صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد. هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 26590 و 28549 تومان اعلام کرده. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در جلسه معاملاتی پنجشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 26550 تومان آغاز کرده و در پایان ساعت معاملات به نرخ 26760 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی دلار در روز معاملاتی 19 خرداد 26590 تومان ثبت شده است که این نرخ افزایش 0.05% دلار نسبت به روز گذشته را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28543 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28570 تومان رسید. به این ترتیب میانگین وزنی نرخ یورو در معاملات امروز این بازار با 0.21% کاهش نسبت به چهارشنبه 28549 تومان بوده است. دکتر گوهر رستمی تصریح کرد در جلسه معاملاتی پنجشنبه پایین ترین نرخ دلار معاملاتی در این بازار 26503 و بالاترین نرخ دلار 26760 تومان ثبت شده است. همچنین در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ های کشف شده به ترتیب 28533 و 28570 تومان بوده است.
ایران به علاوه تولید
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، درود بر شما، امیدوارم خوب و سلامت باشید. با برنامه ایران به علاوه تولید از رادیو اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. این برنامه هر هفته به تهیه کنندگی حسین رحمانی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. امید که ما رو تا پایان برنامه بشنوید. شنونده های رادیو اقتصاد، در برنامه ایران به علاوه تولید این هفته قرار هست بپردازیم به هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر. شاید برای خیلی از شما این عنوان کمی پیچیده باشه. برای همین می‌خوایم با آقای دکتر مجتبی یگانه‌جو، مدیرعامل شرکت پردازش هوشمند مداد جویا، تولیدکننده موتور جستجو و سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی گفتگو بکنیم و اطلاعات خوبی رو در رابطه با هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر به دست بیاریم. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه ایران به علاوه تولید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. امیدوارم حالتون خوب باشه و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو برای شنوندگان ایجاد بکنیم.
زنده باشین. آقای دکتر، چه ضرورتی دانستید که وارد این حوزه شدید و از کجا شروع کردین؟ با چه تعداد نیرو؟
خب ریشه اصلی که من خودم وارد هوش مصنوعی شدم در حقیقت برمیگرده به دوران کارشناسیم دانشگاه امیرکبیر و خب اونجا با همسرم آشنا شدیم، هر دو پذیرش گرفتیم از دانشگاه آلبرتای کانادا، ارشدمون رو اونجا گرفتیم و الان در حال دفاع کردن دکترا هستم. خب اونجا یک سری از در حقیقت چیزهایی که ما ریشه های اولیه هوش مصنوعی رو یاد گرفتیم، ولی به هر حال این اپلای کردن یک ارتباطات جدیدی برای ما ایجاد کرد که اون ارتباطات موجب شد که حوزه های جدیدتری از هوش مصنوعی رو هم بتونیم یاد بگیریم و نتیجتاً از پیار سال که برگشتیم به ایران تصمیم گرفتیم که در حقیقت با کمکی که دیگه از دوستانمون سه نفر از دانشگاه آلبرتا برگشتیم ایران، یه شرکتی رو راه اندازی کردیم توی زمینه که در حقیقت تخصص اصلی و تمرکز اصلیش توی زمینه پردازش زبان طبیعی هست. عرض میکنم خدمتتون که چرا میگیم پردازش زبان طبیعی و که یک زیرمجموعه از هوش مصنوعی هست این علم، و شرکت رو همون زمینه ایجادش کردیم با یک طرحی به اسم خودنویس که طرح خودنویس رو در حقیقت برای معاونت علمی ریاست جمهوری فرستادیم. معاونت علمی یک طرحی داره برای بازگشت نخبگان که یک گرانت یا در حقیقت کمکی رو در نظر میگن که تو فازهای مختلف میدن. اون موقع که ما شروع کردیم 150 میلیون بود که توی سه تا فاز، فاز اول برای راه اندازی شرکت، فاز دوم برای پیشرفتش، فاز سوم برای تحویل محصول اولیه. ما سه تا مرحله رو رفتیم جلو توی پارک فناوری پردیس، خدا رو شکر خوب تونستیم بریم جلو و بعد شرکت رو ایجاد کردیم. الان هم در حقیقت 20 نفر مشغول به کار هستیم در کنار هم.
شما از اون دست نخبه هایی هستید که رفته بودین برای تحصیل ولی به هر حال به دلایل گوناگون، عرق ملی و علاقه ای که داخل کشور میخواین کار بکنین برگشتید.
بله.
خب خیلی این شنیدنی هستش. به هر حال باید یک اندیشه‌ای پشت این برگشتتون باشه. امیدوارم که فعالیتاتون به گونه‌ای باشد که ما و خیلی از کسانی که بر مسند خیلی از کرسی‌ها هستن شرمنده شما نخبگان نشیم. خب شما با همسرتون آغاز کردید، در رابطه با این حوزه برامون توضیح بدید.
ما اگه بخوایم هوش مصنوعی رو کلا تعریف بکنیم، هوش مصنوعی علمی هستش که سعی میکنه که کامپیوتر و به صورت کلی حالا بگیم ماشین ها رو بهشون هوشی که انسان داره اضافه کنه، یعنی کاری کنه که اونها بتونن مثل یک انسان عمل کنن. اگه ریشه های قدیمی ترش حالا توی ایران بخوایم به صورت یه چیزی بگیم که خیلی جامع باشه برای مردمون و ملموس باشه، همین دوربینای کنترل سرعت هست که وقتی که ماشینی داره از یک سرعتی بیشتر میره جلوتر تشخیص میده، به جای اینکه یک پلیس اونجا نشسته باشه و تو دوربین نگاه بکنه و بگه آقا بزن بغل، خودش عکس رو میگیره و اثباتم میکنه، میگه که شما سرعتت اینقدر بوده، اینجا اینقدر بوده محدوده سرعت، نتیجتاً باید جریمه بشی. و این در حقیقت یکی از کاربردهای خیلی ملموسی هستش که ما هر روز یه روزانه‌مون داریم میبینیم. پس این شد تعریف هوش مصنوعی. حالا اینکه ما چرا میگیم باید جامع بشه و داناتر بشه، هوش مصنوعی حوزه‌های مختلف داره. ما بدن خودمون یک سری سنسور داره. به عنوان مثال چشم ما یک سنسوره، یعنی یک سری در حقیقت ورودی ها رو داره میگیره و مغزمون تحلیل میکنه که اینجا مثلا استودیوی رادیو هست، یک مفهومی رو تعریف میکنه، یا زبان ما میتونه یک سری چیزها رو بیان بکنه، یا گوش ما میتونه یک سری چیزها رو بشنوه. گوش ما فقط داره ارتعاش رو حس میکنه، یک سنسوره، ولی اون مغز ماست که این ارتعاش ها رو تبدیل میکنه به یک فهمی. هوش مصنوعی این هست، یعنی یک ورودی صدایی رو من دارم و اون صدا رو فرض در حقیقت به عنوان ورودی بگیرم و سعی کنم که بفهمم که اون چی هست و اون هوش رو توی کامپیوتر با استفاده از کامپیوتر ایجاد بکنیم. مغز ما یکی از توانایی خیلی واضحی که داره اینه که خیلی راحت میتونه ارتباط بین اینها رو ایجاد بکنه. من همین چند روز پیشا یه کلیپی رو میدیدم که میگفتش که این ویدیو رو نگاه بکنید و بگید که چی میگه. در مرحله اول وقتی که خب اون فردی که داره صحبت میکنه رو میبینیم، وقتی که میگفتش بابا بابا بابا، در مرحله دوم میگفت دادا 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 و در مرحله سوم میگفت فافا 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 و این چیزی بود که من میشنیدم وقتی که با چشم دارم به صورت اون طرف نگاه میکنم. حالا میگفت چشمتون رو ببندید و دوباره ویدیو رو پلی کنید. تمام صوت ها یکسان بوده، یعنی اون صوت کپی شده، فقط اون در حقیقت چیزی که من دارم میبینم تأثیر میذاشت که من بابا رو از روی لبخانی که دارم میکنم حتی فافا بشنوم. مغز ما یک همچین ارتباطاتی رو داره، یک همچین پیچیدگی هایی رو داره. باید یک هوش مصنوعی ایجاد بشه. ما توی هوش مصنوعی توی ایران خوبیم الحمدلله، ولی هوش مصنوعی نیاز بود که بتونه همه اینها رو با هم تجمیع کنه، یعنی علومی که بینایی ماشین اسمش رو میذارن، بینایی کامپیوتر میذارن، که من میتونم به عنوان مثال همین تشخیص پلاک بدم و بگم این پلاک رو در حقیقت سرعتش رفته بالاتر، یا در حقیقت یک بخش دیگه که من میتونم این صوتی که الان ما اینجا داریم ضبط میکنیم رو به متن تبدیل کنم. ولی اینکه همه این بخش‌های مختلف هوش مصنوعی که ما توی یک انسان میبینیم بتونه به هم ارتباط پیدا کنه و یک مفهوم کلیتر رو ایجاد بکنه رو چیزی بود که ما تمرکز کردیم و الحمدلله تا حد خیلی خوبی واقعا موفق شدیم که ایجاد بشه.
زنده باد. درود بر شما. خانم ها آقایان، برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد با موضوع هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر.
من به جوانان عزیزمون، جوانان دانشگاهی، جوانان فعال در صحنه صنعت یا کشاورزی یا علم عرض می کنم شما در نیمه راه هستید. اون بخش باقی مونده راه را که دشمن می خواهد نگذارد شما اون نیمه اصلی را، نیمه آخر را طی کنید و به قله ها برسید، اون نیمه را با عزم راسخ می توانید دنبال کنید. شما می توانید، همچنانی که ثابت کرده اید که می توانید.
با برنامه ایران به علاوه تولید در خدمت شما شنونده های رادیو اقتصاد هستیم. تو این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مجتبی یگانه‌جو در پیوند با هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر. آقای دکتر یگانه‌جو، توضیح خیلی ملموس و قابل فهمی رو نسبت به هوش مصنوعی و البته بخش دانا و جامع‌ترش برای ما و شنونده ها بیان کردید. خب این هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر برامون یه مقدار ظریف‌تر بفرمایید که در چه صنعت‌هایی، در چه بخش‌هایی مورد کاربرد هستش، چقدر در کشور به اون احتیاج داریم و ضرورت این بودش که شما همکارانتون تو این بخش کاری رو آغاز بکنید و محصولاتتون رو ارائه.
اگر ما می‌خوایم آینده رو داشته باشیم، حتما باید بدونیم که توی حوزه کامپیوتر و علوم کامپیوتر، حالا آیتی، هوش مصنوعی و دیگر در حقیقت علم هایی که هستن، جز 10 کشور برتر دنیا باشیم. و این چیزیه که خود حضرت آقام تو دیداری که ما داشتیم بیان کردن که باید برسیم به اون هدف. این که حالا ما چرا در حقیقت تو چه صنعت هایی استفاده میشه، خب خیلی وسیعه، ولی شاید بخوام بهترین حالتی که توضیح بدم، محصولی که خودمون ایجاد کردیم رو میتونم کاربردهاش رو بگم و اینکه کجا استفاده میشه. ما اولین فکری که کردیم، اومدیم گفتیم که یک انسان از یک ویدئو، یک صوت، یک تصویر و یک متن چه چیزهایی میتونه متوجه بشه، و بر مبنای همون چیزهایی که یک انسان میتونه متوجه بشه، ماژول‌های هوش مصنوعیش رو ایجاد کردیم. به عنوان مثال ما توی تصویر، اگر توی یک تصویری نوشته‌ای داشته باشه، داریم یک فیلم می‌بینیم، این زیر نوشته سریال خانه به دوش قسمت فلان، یا کارگردان مثلا رضا عطاران، این رو میتونیم با هوش مصنوعی تصویر رو تبدیل به متن کنیم. از طرف دیگه میتونیم توی خود تصویر تشخیص بدیم با هوش مصنوعی که این فرد کی هست. توی تصویر ببینیم که خب اینجا این توی این فریم از تصویر حمید لولایی اومده با هوش مصنوعی. دوباره یک انسان چی متوجه میشه؟ وقتی یک صوتی رو داره گوش میده اون صوت رو میتونه متوجه بشه. یعنی فهم صوت داره. بعد در کنار همه اینها یک اطلاعات دیگه‌ای وجود داره. در پس ذهن من سریال خانه به دوش میدونم که یک سریال کمدیه که توش حمید لولایی هست، علی صادقی هست، رضا عطاران هست. و اطلاعات اینها توی وب وجود داره و در حقیقت یک گراف دانش رو ما ایجاد کردیم که این اطلاعات رو بتونیم با هم تجمیع کنیم. خب حالا ما تونستیم بگیم که با تجمیع همه این اطلاعاتی که توی صوت و ویدیو و متنش وجود داره میتونیم که بفهمیم که اون محتوا یعنی چی. و وقتی که اون محتوا رو فهمیدیم یعنی چی، دیگه میتونیم کاربر رو تحلیل کنیم. به عنوان مثال یک فروشگاه آنلاین دارم، یا شروعتر بکنیم از یک وبسایت اشتراک گذاری ویدیو. ما توی وبسایت اشتراک گذاری ویدیو کلی ویدیو وجود داره. اینها باید قابل جستجو بشن، یعنی من چیزی که سرچ میکنم بهترین نتیجه رو برای من بیاره. از طرف دیگه باید پیشنهادهای درستی به من داده بشه بر مبنای سلایقی که من به عنوان یک کاربر وبسایت دارم. یا توی فروشگاه‌های آنلاین ما میریم گوشیمون رو باز میکنیم، یا توی در حقیقت وبسایتشون میریم، میریم اون بالا سرچ میکنیم، باید بتونه اون چیزهایی که ما میخوایم رو به درستی برامون جستجو بکنه و بیاره. یا اگر روی یک محصولی کلیک کردم پیشنهاد بکنه که خب میخوای اینم بخری. یا توی خبرگزاری ها، توی خبرگزاری ها یک سری خبر هست که باید بتونه پیدا بشه و در حقیقت کاربرهایی که روی خبرهای مختلف کلیک کردن و کار کردن باید تحلیل بشن که چه خبرهای دیگه‌ای ارائه بشه بهش. ما تونستیم سیستمی رو بیاریم بالا که هر کاربر رو با 600 تا مفهوم بزرگ معرفی میکنه. به عنوان مثال میگه مشتاق بیگانه‌جو اینقدر وزن سیاسی دارد، اینقدر وزن کمدی دارد، اینقدر وزن بین الملل دارد، اینقدر وزن در حقیقت علم هوش مصنوعی دارد، اینقدر وزن فوتبال دارد، اینقدر وزن والیبال دارد. 600 تا مفهوم بزرگی که در حقیقت کاربرا رو نشون میده که به چی علاقه دارن. و بر مبنای اون چون محتوا رو هم به همین ترتیب میتونیم تحلیل بکنیم، میتونیم بگیم که خب برای مشتبه گانچو بهتر است مثلا والیبال رو ارائه کنم تا مثلا بسکتبال. نتیجتا این تجمیع اطلاعاتی که اتفاق میفته موجب میشه که ما بتونیم که نه تنها توی هر محتوایی که وجود داره، به عنوان مثلا تو همین صوتی که ما اینجا داریم صحبت میکنیم، سرچ بکنیم که کی هوش مصنوعی داناتر و جامع‌تر توضیح داده شد، بگیم مثلا دقیقه 5 ثانیه 23 ما این رو داریم که میتونه اینقدر دقیق جواب رو بده. این یک بحث در حقیقت جستجوگر ماست، یک بحث هم بحث پیشنهادگر ماست. هر جایی که به صورت کلی اگه بخوایم بگیم یک داده دیجیتالی داره، مثالش رو زدیم متنی خبرگزاری ها، ویدئو و صوت، وبسایت های اشتراک گذاری ویدئو مثلا، یا وبسایت های در حقیقت اشتراک گذاری پادکست و از اینجور چیزها، یا عرض شود خدمتتون فروشگاه های آنلاین، اینها همشون احتیاج دارن که محتوایی که براشون وجود داره اصطلاحاً دیسکاوربیلیتی داشته باشه، اکتشاف پذیر باشه، چون که درآمدشون از اونه، یا از طریق تبلیغات یا از طریق فروش محصول و اینها. نتیجتاً باید هم کاربر رو بتونن محصولشون رو بهش ارائه کنن و طوری بشه که راحت پیدا بشه، و از طرف دیگه کاربر رو وفادارتر بکنن به این که توی وبسایتشون، توی محصولشون بمونه و خرید بیشتری بکنه، ویدئوهای بیشتری ببینه، ترافیک بیشتری مصرف کنه و اینها.
آقای دکتر یگانه‌جو، میتونیم به نوعی هوش مصنوعی رو یک مشاور خوب هم برای انسانها تلقی بکنیم؟ حالا این مشاوره میتونه در بخش‌های مختلفی صورت بگیره. شما فرمودیم مثلا نسبت به خرید کردن روزانه ما باشه، نسبت به اطلاع رسانی در رابطه با یک موضوعی باشه، یک اطلاعاتی باشه. حالا میتونیم این هوش مصنوعی رو به سمت و سوی حرکت بدیم که برای بهتر زیست کردن، نسبت به مباحث تفصیلی، نسبت به محتوای فرهنگ ما رو آگاه بکنه و اون خط سیر صحیح رو حداقل بهمون پیشنهاد بده؟
بله حتما همینطوره. خیلی نکته درست و عالی رو واقعا اشاره کردین. من یک مثالی رو میذارم در رابطه با این صحبتی که فرمودین و عرض شد خدمتتون که یک سری مشکلات رو هم میگم در این زمینه که چرا این اتفاق نمیفته. مثالی که میشه زد، مثالی هستش که از زمان آدم و حوا این مشکل وجود داشته، مشکل زایمان. ما ما الان هنوز هم توی زایمان در دنیا این مشکل وجود داره که حتی فوتی وجود داره برای مادر و از اون طرف کودک. حالا بیشتر خیلی موقع آسیبی که مادر میبینه. علتش چیه؟ علتش اینه که ما توی علم پزشکی نمیایم این دید رو ایجاد بکنیم که آقا من دیگه اون دورانی که من آدمی زاد میتونستم همه چی خودم بفهمم به جوره دیگه گذشت. بذارید هر چی میتونم به دست بیارم از این خانوم اینها رو ضبط بکنم، روش خودمو برم جلو. ولی دو سال بعد این داده ها میتونه با استفاده از هوش مصنوعی تجمیع بشه، همینطور هی آدمای مختلفو نجات بده. این خانم جدیدی که اومده هوش مصنوعی ما داریم شبیه اون خانم است. اون خانم بر مبنای دادهایی که ما داریم اون خانم حالا به این بیماری مبتلا شد. الان دیگه این کارو نکنیم. دقیقا همون بحث مشاوری که شما میفهمید. یک بحث فرهنگی داره این قضیه که ما یه خورده مقاومت میکنیم در رابطه با در همه جاها، یعنی از دولتمون ما میدونیم مثلا وزارتخونه داده نمیده تا جاها شرکت‌های بزرگمون داده هایی که دارن، چون یک جمله معروفی هست که میگه داده نفت جدید دنیاست، با این دید اینطوری میرن جلو و داده ها رو به اشتراک نمیذارن. توی همین بحث کرونایی که الحمدلله الان بهتر شده نگاه بکنید، اگر داده هایی که در اختیار مردم قرار می گرفت، یعنی در اختیار عموم مردم نه، یعنی در قابل دسترس بود ولی هر کسی میخواست تحقیق کنه داده های دقیق تری پیدا میکرد. به عنوان مثال چقدر توی بیمارستان های فلان بیمارستان تهران این نوع پیش زمینه رو داشتن، مثلا این نوع بیماری و سابقه رو داشتن، یا تو این شهر به این شکلی بر مبنای داده موقعیت مکانی، همه اینها میتونست کمک بکنه که سرویس بهتری به مردمون ارائه بدیم و خدمت بهتری ارائه بشه وقتی که اطلاعات داریم، چون میتونیم تصمیم گیری بهتری بکنیم. یه بحث پس میشه که ما داده ها رو اصلا به اشتراک نمیذاریم، اصلا فکر نمیکنیم به این قضیه که باید داده ای جمع بشه. نکته دوم هم که ارشاد خدمتتون داستان فرهنگی هست، این هستش که ما فکر میکنیم که اگر هوش مصنوعی بیاد ما رو بیکار میکنه و این اتفاق میفته اگر مدیران بدی داشته باشیم. یک مثال مشهوری از این زمینه میگن که موقعی که این ATM ها دستگاه خودپرداز اومدن کارمندای بانکو بیکار کردن، گفتن شما تا الان داشتی پول می‌شوردی میده دست مردم، الان دیگه این داره میده دیگه، احتیاجی نیستش. بعد دیدن هی اینا دارن خراب میشه، پیگیری کردن گفتن که آقا چرا خراب میشه، دیدن که خود کارمندای بانکی که اخراج شدن اومدن این دستگاه رو خراب میکنن، گفتن که نه آقا بیایید سر کار یه کار دیگه ای میکنیم. یعنی این دید باید وجود داشته باشه که آقا ما آدمی زادیم، میتونیم کلی سطح علم، سطح سرویس دادن رو ببریم بالاتر. مثل همین پلیس، اگر تا الان پشت دوربین میشستن، خب الان دوربین داره میگیره، کلی جای دیگر برو مشکل داره به اونجا برس. پس نتیجتا اینجوری نیستش که ما بخوایم بیکار بشیم، این دید باید وجود داشته باشه توی جامعهمون، توی مسئولینمون، توی مدیرانمون که از این علم استفاده کنن، سرویس بهتری به مردم داده بشه و در حقیقت چیزی که اتفاق میفته براشون یک زندگی با رفاه خیلی بالاتر باشه.
زنده با درود بر شما، ممنون از توضیحات مبسوطتون. عزیزانی شنوندی رادیو اقتصاد، همچنان با برنامه ایران به علاوه تولید در خدمت شما بزرگواران هستیم با موضوع هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر.
به وسعت تمام ایران کوششی ستودنی، پشتکاری شایسته و قدرتی که پرچم ایران را بر فراز قله‌های پیروزی به اهتزاز دارد.
این برنامه ایران به علاوه تولید هست که میشنویم. تو این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مجتبی یگانه‌جو، تولید کننده موتور جستجو و سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی. خب آقای دکتر، بریم سراغ موتور جستجو. این رو برامون توضیح بدین و اینکه سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی چه هستش؟
داستان این هستش که این ما به هر حال هر کاری بکنیم دنیا و آدم ها به این سمت میرن که کلی داده وجود داره توی فضای اینترنت و کارها دیگه با استفاده از کامپیوتر اتفاق میفته. شاید قدیم ما خیلی مثال همین فروشگاه های آنلاین رو نگاه میکنیم، یا آموزش، یک سری چیزها اتفاق میفته ماهیتشون عوض میشه. ما قدیم میرفتیم برای خرید کردن میرفتیم مثلا بازار فلانجا، الان خیلی راحتتر خیلی چیزها رو راحت با یه اپلیکیشن سفارش میدیم، نه اینکه هنوز نریم اون راه بسته شده باشه، ولی خیلی کار رو برای یک سری چیزها راحت کرده، میارن دم خونه آدم تحویل میدن. یک سری اتفاقات ماهیت عوض میکنه. ما وقتی که بچه بودیم پول برامون یک کاغذ بود، الان بچه های کوچیک ما پول براشون یک کارته، کارت بانکی. ماهیت پوله یه جورایی داره عوض میشه دیگه، اون پوله متفاوت تر شده. آموزش، کرونا بحث آموزش رو ماهیتش رو عوض کرد. ما همیشه میگفتیم خب آموزش یعنی چی؟ بریم پای یه کلاس بشینیم، یک سری آدم بیان به ما تدریس بکنن، ما جزوه برداریم، یادداشت بکنیم، بعدم بخونیم و میشه آموزش. بعد فهمیدیم که نه آقا، مثلا تو دنیا مثلا برای آموزش هم اینطوریه که آنلاین میرن جلو، خیلی اتفاقا میفته، به خصوص تو رشته های مثل کامپیوتر همه چیز آنلاین میتونه راحت بره جلو، مشکلی هم نیست. و این رو کرونا ما یاد داد، حالا فارغ از اینکه خوب عمل شد یا بد عمل شد. پس اتفاقات ماهیت رو عوض میکنه و اون موقع است که تکنولوژی مشکل رو حل میکنه، وقتی که یک مشکلی میاد. و این تاریخی هم هست، یعنی ما تو جاهای مختلف، و این هم جمله معرفی که تکنولوژی فقدان رو به کثرت تبدیل میکنه. به عنوان مثال ما اگه آب شیرین کن داشته باشیم دیگه مشکل آب نداریم، اگر تکنولوژیش رو داشته باشیم، و دیگه اون کمبود آبمون راحت جبران میشه. پس همه دنیا به این سمت میره که آقا این علم وجود داره، این رفاه از این طریق امکان پذیره، همه دنیا به این سمت میرن، داده هاش هم وجود داره. حالا ما برای اینکه این داده ها رو بتونیم استفاده کنیم باید یک هوش مصنوعی داشته باشیم که تحلیل بکنه، و برای اینکه بتونیم به نیازهای کاربرمون پاسخ بدیم دو نوع نیاز اصلی وجود داره، بتونه اون چیزی که میخواد رو از طریق جستجو کردن راحت پیدا بکنه، و در صورتی که پیدا کرد اگر خواست چیز جدیدی پیدا کنه دیگه جستجو نکنه، با یک کلیک خیلی ساده، با یک در حقیقت روند خیلی ساده ای بتونه اون چیزی که میخواد مرحل بعدی رو ببینه. اگر سریال قسمت 1 و 2 قسمت 2 رو بهش پیشنهاد بشه دیگه نرو اونجا از اول سرچ بکنه. این در حقیقت دوتا محصولی هست که ما میگیم که جستجوگر و پیشنهادگر. در کنار این دوتا محصول که زیر مجموعه بخش در حقیقت جستجوگر میشه، یک سری چیزهای دیگه هست که ما هم داریم توی شرکت. یک سرویسی به اسم مراد داریم که همون کپی در حقیقت سرویس دیدیومین گوگل هست. منظورتان این بود، اشتباه بنویسید میگه به اون سمت درد میکنه. یک سرویس کمال داریم که پیشنهاد میکنه که در حال تایپ که هستیم پیشنهاد میکنه بر مبنای محتوایی که برای اون وبسایت هست. اینا رو پیش میخوای اینا رو ببینی، که طرف حتی اگر شاید تو ذهنش هم نباشه ممکنه که بگه خب مثلا اینو ببینم، الان این جذاب بود مثلا میرم بعدن اون که تو ذهنم هست، اونی که میخواستم سرچ کنم. مجموعه همه اینها موجب میشه که کاربرهایی که به هر حال هر کاریش بکنیم روز به روز به صورت نمایی دارن افزایش پیدا میکنن توی اینترنت، محتوایی که توی اینترنت هست به صورت نمایی داره افزایش پیدا میکنه، به صورت خطی نیست اینها، و تجربه نشون داده، یعنی تعداد ویدیوهای آپلود شده توی سرویس های اشتراک گذاری ویدیو رو نگاه میکنیم میبینیم واقعا نمایی داره میجا، تعداد کاربرایی که آمار در حقیقت خود دولت هست این قضیه، تعداد کاربرای اینترنتمون نمایی داره میره بالا، تعداد دیوایس های یا وسایل هوشمندمون. ما در حقیقت کوچیک که بودیم مثلا اولا لپتاپ آنچنان نبود، گوشی ها مثلا اینا مثلا معروف بود مثلا که آقا این خیلی جون داره، باتریش خوبه، مثلا نور داره. چرا الان توی هر خونه راحت با احتساب گوشی و تبلت و لپتاپ و تلویزیون و اینها اکثر چیزها دیگه هوشمند شدن، اسمارت شدن، و تعدادشون به صورت نمایی رفته بالا. دوربین گوشی هامون، ما اگه خاطرتون باشه وقتی که دوربین گوشی هامون نگاه میکردیم خیلی عکسای بیکیفیت 1 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل، الان تا 48 مگاپیکسل به صورت نمایی رفته بالا. این دنیای ماست، دنیایی که نمایی عمل میکنه، و داده ها و در حقیقت سرویس هایی که به این دنیا باید داده بشه هم بر مبنای همون باید پیشرفت کنه که هوش مصنوعی را حل اون هست.
پس مشتری شما یا مخاطبتون عموم مردم میتونن باشن، حالا سوا این که یک سری از ارگان های خاص و کاربردی رو شما نشانه گرفتین، ولی عموم مردم هم میتونن از این داستان کاملا بهره مند بشن.
نکنید مشتری ما نیستن عموم مردم، ولی کاربرها میشن. مشتری ما میشه اون فروشگاه آنلاین، مشتری ما میشه اون وبسایت اشتراک گذاری ویدیو، ولی کاربر اون وبسایت داره از موتور جستجوی ما استفاده میکنه. در حقیقت بیزینس ما